به عنوان مثال اگر فاصله دو برابر شود، این نیرو 2 ضرب در 2 4 برابر کمتر می شود و اگر فاصله 3 برابر شود 3 ضرب در 3 9 دفعه کمتر می گردد. پس می بینیم که در مورد نیروی گرانش بستگی نیرو به فاصله میان اجسام متحرک به طریق بسیار ساده بیان شده است. در موارد دیگر که انواع نیروهای دیگر چون الکتریکی و مغناطیسی و نظایر آن در کارند نیز طرز عمل بر همین گونه است. سعی ما در آن است که رابطه ساده‌ای را برای نیرو به کار بریم. این رابطه در صورتی درست است که نتایج حاصل از آن را آزمایش تایید کند. ولی این مقدار اطلاع از نیروی گرانش به تنهایی برای توضیح حرکت سیارات کافی نیست. قبلا دیدیم که بردارهای نماینده نیرو و تغییر سرعت در فواصل زمانی خیلی کوچک دارای امتداد واحدی هستند. ولی باید یک قدم دیگر به دنبال نیوتن برداشت و رابطه ساده‌ای را میان طول این دو بردار فرض کرد. اگر تمام شرایط یکسان باشد، یعنی اگر جسم متحرک همان باشد که بود و تغییر سرعت در فاصله‌های زمانی مساوی مورد نظر باشد، آنگاه بنا به قانون نیوتن تغییر سرعت متناسب با نیرو خواهد بود. به این ترتیب دو حدس مکمل هم لازم است تا بتوان نتایجی کمی در مورد حرکت سیارات به دست آورد. یکی از آن دو سرشتی عام دارد و ارتباط میان نیرو و تغییر سرعت را بیان می‌کند، دیگری حالتی خاص دارد و رابطه دقیق میان نیروی خاص مؤثر بین دو جسم را با فاصله بین آن دو شرح می‌دهد. اولی همان قانون عمومی حرکت نیوتن است و دومی قانون گرانش او. این دو قانون با هم حرکت را تعیین می‌کنند. این نکته را با استدلال ظاهراً خام زیر می‌توان روشن‌تر ساخت. فرض کنیم که در لحظه معین مکان و سرعت سیاره‌ای را بتوان معین کرد و نیز فرض کنیم که نیروی مؤثر معلوم است. از روی قوانین نیوتن تغییر سرعت در یک فاصله زمانی کوتاه را میتوان به دست آورد. چون سرعت اولیه و تغییر آن را میدانیم، میتوانیم مکان و سرعت سیاره را در آخر این فاصله زمانی حساب کنیم. با تکرار این عمل بدون احتیاج به معلوماتی که از راه مشاهده به دست آید، میتوان مسیر حرکت سیاره را کاملا به دست آورد. اساس راهی که به وسیله آن مکانیک مسیر جسم متحرکی را پیش بینی می کند همین است. اما این روش به هیچ روی عملی نیست. در عمل چنین طرز کار گام به گامی فوق العاده خسته کننده و غیر دقیق است. خوشبختانه این طرز عمل هیچگاه ضرورت پیدا نمی کند. ریاضیات راه کوتاهی در اختیار قرار می دهد و با مرکبی کمتر از آنچه برای نوشتن یک جمله لازم است توصیف دقیق حرکت را ممکن می سازد. نتایجی را که از این راه به دست می آید می توان از راه مشاهده ثابت یا رد کرد. در حرکت سنگی که در هوا سقوط می کند و در حرکت ماه بر روی مدارش یک نیروی خارجی کار می کند که همان جاذبه زمین بر اجسام مادی است. نیوتن دریافت که حرکت اجسام ساقط شونده، حرکت ماه و حرکت سیارات همگی تجلیات خاص یک نیروی گرانش عام هستند که میان هر دو جسم عمل می کند. در حالتهای ساده حرکت را می توان به کمک ریاضیات شرح داد و پیش بینی کرد. در موارد نامانوس و فوق العاده پیچیده که اثر اجسام بسیاری بر یکدیگر در کار است، بیان ریاضی چندان ساده نیست، ولی اصول بنیادی همان هاست که بود. نتایجی که از دنبال کردن برگه‌های نخست به دست آوردیم اینک در حرکت سنگی که پرتاب می‌شود، در حرکت انتقالی ماه و در حرکت زمین و سیارات صورت تحقق پیدا کردند. در واقع مجموعه حدس‌ها و تخمین‌های ماست که باید به وسیله آزمایش تایید شود یا رد گردد. هیچ یک از فرض‌ها را نمی‌توان مجزا کرد و جداگانه آزمود. در مورد حرکت سیارات به دور خورشید معلوم شده است که دستگاه مکانیک خیلی خوب کار می‌کند. معذالک می توان تصور کرد که دستگاه دیگری که بر شالوده فرضیات متفاوتی باشد نیز به همان خوبی کار کند. مفاهیم فیزیکی آفریده های آزاد فکر بشر هستند و ظاهرا دنیای خارج آنها را به طور منحصر به فرد تعیین نمی کند. در تلاشی که برای فهم واقعیت داریم به کسی می مانیم که می کوشد به طرز کار ساعتی بسته پی ببرد. او صفحه ساعت و عقربه های متحرک آن را می بیند و صدای آن را هم می شنود، ولی نمی تواند آن را باز کند. اگر باهوش باشد ممکن است سازوکاری تصور کند که آنچه را که مشاهده می کند توضیح دهد، اما هرگز نمی تواند یقین حاصل کند که سازوکار تصوری او تنها سازوکاری است که مشاهدتش را توضیح می دهد. او هرگز نمی تواند تصور خود را با دستگاه حقیقی مورد مقایسه قرار دهد و حتی بر خیالش هم نمی گذارد که در معنی چنین مقایسه یا امکان آن اندیشه کند. ولی او یقیناً معتقد است که هر اندازه معرفتش بیشتر شود، تصویری که از واقعیت می‌سازد ساده‌تر می‌گردد و این تصویر حوزه وسیع‌تری از تأثیرات حسی او را تبیین می‌کند. او به این نکته نیز ممکن است معتقد شود که حد اعلایی از معرفت وجود دارد که عقل انسان به تدریج به آن نزدیک می شود. او حق دارد چنین حد کمالی را حقیقت عینی نام دهد. برگه دیگری باقی است. کسی که تازه به تحصیل مکانیک مشغول می شود اینطور احساس می کند که هرچی در این شاخه علم وجود دارد ساده و بنیادی و جاودانی است. او به سختی ممکن است به وجود برگه مهمی گمان برد که در ظرف مدت 300 سال بر خاطر کسی خطور نکرد. این برگه غفلت شده با یکی از مفاهیم بنیادی مکانیک به نام جرم ارتباط دارد. باید دیگر بازش خیالی ساده عرابه بر روی جاده بسیار هموار باز می‌گردیم. اگر عرابه در ابتدا ساکن باشد سپس نیرویی بر آن وارد شود، پس از قطع نیرو با سرعت معین به شکل یک نواخت حرکت می‌کند. اگر فرض شود که وارد آوردن نیرو را بتوان هر چند نوبت که بخواهیم تکرار کرد و سازوکار هل دادن همیشه به یک شکل باشد و هر دفعه نیروی واحدی وارد آید، هر چند مرتبه که آزمایش تکرار شود همیشه سرعت نهایی یکی خواهد بود. حال ببینیم اگر آزمایش تغییری پیدا کند و به جای عرابه خالی عرابه پر از بار قرار داده شود چه اتفاقی خواهد افتاد. سرعت زمانی عرابه پر از بار کمتر از سرعت عرابه خالی می شود. نتیجه آن که اگر نیروی واحدی بر دو جسم ساکن متفاوت وارد شود، سرعت‌هایی که به آن اجسام می‌دهد یکسان نخواهد بود. یعنی سرعت به جرم جسم بستگی دارد و هرچه جرم بزرگتر باشد، سرعت کمتر است. بنابراین دست کم به صورت نظری می‌دانیم که چگونه جرم یک جسم یا به تعبیر صحیح‌تر نسبت میان دو جرم را می‌توان به دست آورد. دو نیروی مشابه داریم که بر دو جسم ساکن وارد می‌آیند. اگر سرعت اولی سه برابر جسم دیگر شود، نتیجه می‌گیریم که جرم جسم اولی سه بار کوچکتر از جرم جسم دوم است. البته این ترتیب راه عملی اندازه‌گیری نسبت دو جرم نیست. مزارک می‌توان تصور کرد که بدین وسیله یا وسیله مشابه دیگری که مبتنی بر قانون ماند باشد، می‌توان این کار را انجام داد. مگر عملا راه اندازه‌گیری جرم چیست؟ البته با آن طریقی نیست که شرح دادیم. هر کس جواب درست این سوال را می‌داند. جرم را با ترازو اندازه می‌گیرند. حال در این دو طریق تعیین جرم به تفصیل بحث می‌کنیم. آزمایش اول کاری با گرانش و جاذبه زمین نداشت. عرابه پس از وارد آمدن نیرو بر سطح افقی کاملا صافی مشغول حرکت می‌شود. نیروی گرانش که عرابه را بر روی سطح نگه می‌دارد تغییری پیدا نمی‌کند و نقشی در تعیین جرم ندارد. توزیع با ترازو کاملا فرق می‌کند. اگر زمین اجسام را جذب نمی‌کرد و اگر نیروی گرانش وجود نمی‌داشت، ترازو به هیچ کار نمی‌آمد. اختلاف بین دو طریقه تعیین جرم در آن است که یکی کاری با نیروی گرانش ندارد، در صورتی که طریقه دوم اساساً بر پایه وجود چنین نیرویی است. حالا می‌پرسیم اگر نسبت دو جرم را از دو راهی که در بالا شرح دادیم پیدا کنیم، آیا به یک نتیجه می‌رسیم؟ پاسخی که آزمایش به این پرسش می‌دهد بسیار روشن است. نتیجه‌ها دقیقاً یکی است. این نتیجه با پیش‌بینی به دست نمی‌آید و بر مشاهده مبتنی است، نه بر استدلال. برای سهولت بیان، جرمی را که از راه اول به دست می‌آید جرم ماندی و جرمی را که از راه دوم به دست می‌آید جرم گرانشی می‌خوانیم. در دنیای ما چنین است که این دو جرم با یکدیگر برابرند، ولی می‌توان حالتی را هم تصور کرد که اصلاً چنین نباشد. سوال دیگری بلافاصله پیش می‌آید که آیا تساوی این دو جرم نتیجه تصادف محض است یا معلول علتی است؟ جوابی که فیزیک کلاسیک به این پرسش می‌دهد این است که برابر بودن دو جرم ماندی و گرانشی صرفاً امری اتفاقی است و هیچ اهمیتی برای آن نباید قائل شد. پاسخ فیزیک جدید کاملا مخالف این نظر است. تساوی این دو جرم مسئله بنیادی است و برگه اساسی و جدیدی به شمار می‌رود که به درکی عمیق‌تر منجر می‌گردد. در حقیقت این یکی از مهمترین برگه‌هایی است که نظریه نسبیت عمومی از آن نشأت گرفته است. داستان اسرارآمیزی که حوادث عجیب و غیرمعنوس را نتیجه اتفاق می‌شمارد، داستان بی‌مغز جلوه می‌کند. در صورتی که داستان طرحی منطقی را دنبال کند، رضایت خاطر خواننده بیشتر جلب می‌شود. همینطور نظریه‌ای که در تساوی دو جرم ماندی و گرانشی توضیحی عرضه می‌دارد، برتر از نظریه‌ای است که این تساوی را زایده اتفاق می‌داند. البته به این شرط که هر دو نظریه با واقعیات مشهود به یک اندازه سازگار باشند. چون تساوی دو جرم ماندی و گرانشی پایه تأسیس نظریه نسبیت می باشد، حق این است که در اینجا بحث بیشتری در این باره بشود. چه آزمایش هایی به شکل قانع کننده برابری این دو جرم را ثابت کردند؟ جواب آن است که راه اثبات تجربی این مسئله آزمایش قدیمی گالیله است که در آن جرم های مختلف را از بالای برجی رها کرد. او مشاهده کرد که زمان لازم برای سقوط همه آنها یکی است و حرکت جسم ساقط شونده به جرم آن بستگی ندارد. ارتباط دادن این نتیجه تجربی ساده و در این حال بسیار مهم با مسئله برابری دو جرم محتاج استدلال ظریف‌تری است.
جسم ساکن در مقابل نیروی خارجی تسلیم می شود، به حرکت در می آید، سرعتی پیدا می کند. حالت تسلیم جسم در مقابل نیرو بر حسب آنکه جرم ماندی آن چه اندازه باشد متفاوت است و هرچه این جرم بزرگتر باشد مقاومت در برابر حرکت بیشتر است. بی آنکه تظاهر به دقیق بودن کنیم می توانیم بگوییم که آمادگی جسم در مقابل ندای نیروی خارجی به جرم ماندی آن بستگی دارد. اگر حقیقت داشته باشد که زمین همه اجسام را با یک نیرو به خود جذب می کند، آن وقت اجسامی که جرم ماندی بیشتری دارند سقوطشان باید کنتر باشد. ولی چنین نیست، همه اجسام به یک نهج ساقط می شوند و از اینجا نتیجه می شود که زمین اجرام مختلف را با نیروهای متفاوت به خود می کشد. زمین سنگ را به واسطه نیروی گرانش جذب می کند و اطلاعی از جرم ماندی آن ندارد. نیروی دعوت کننده زمین به جرم گرانشی بستگی دارد و پاسخ این دعوت که حرکت سنگ است تابع جرم ماندی جسم می باشد. چون حرکت پاسخی همیشه بر یک حال است، یعنی همه اجسامی که از یک ارتفاع رها می شوند به یک نحو سقوط می کنند، باید نتیجه گرفت که جرم گرانشی و جرم ماندی با هم برابرند. فیزیکدانان همین نتیجه را به شکل کتابی تری بیان می کنند. شتاب جسم ساقط شونده متناسب با جرم گرانشی زیاد می شود و متناسب با جرم ماندی کاهش می پذیرد. چون همه اجسام ساقط شونده دارای یک شتاب هستند، این دو جرم باید با یکدیگر برابر باشند. در داستان اسرارآمیز بزرگ ما مسئله‌ای وجود ندارد که کاملا حل و برای همیشه مستقر شده باشد. پس از 300 سال ناچار شدیم که به مسئله اصلی حرکت بازگردیم و در طرز تحقیق تجدید نظر کنیم. برگه های پنهان مانده را پیدا کنیم و از این راه به تصویر دیگری از جهان حول و حوش خود دست یابیم. آیا گرما جوهری مادی است؟ پیگیری برگه جدید را شروع می کنیم، برگه ای که منشأ آن در حوزه پدیده های گرمایی است، ولی نمی توان علم را به شاخه های مجزا از هم و نامربوط به یکدیگر تقسیم کرد. به زودی خواهیم دید که مفاهیم جدیدی که در اینجا وارد می شود با مفاهیمی که می شناسیم و با معانی دیگری نیز که بعداً خواهیم شناخت پیوستگی نزدیکی دارند. طرز فکری را که در یک شاخه علم بس پیدا می کند غالبا می توان در توضیح حوادثی به کار بست که سرشت کاملا متفاوتی دارند. در این جریان معمولا معانی اصلی به گونه‌ای تغییر می کنند که هم وسیله فهم پدیده هایی شوند که ریشه پیدایش آن معانی بودند و هم وسیله درک پدیده های جدید گردند. دو مفهوم بنیادی توصیف پدیده های گرمایی عبارتند از دما و گرما. در تاریخ علم زمان بسیار درازی طول کشید تا این دو مفهوم از یکدیگر تمیز داده شوند، اما همین که این تمایز صورت گرفت پیشرفت سریعی در این رشته نمودار شد. با اینکه اکنون همه با این دو مفهوم آشنایی دارند، ولی ما نیز به دقت آنها را بررسی می‌کنیم و بر اختلاف میان آنها تأکید می‌ورزیم. ما به وسیله حس لامسه خود به درستی جسم سرد را از جسم گرم تشخیص می‌دهیم، ولی این قضاوتی کیفی است و برای توضیح کمی پدیده کافی نیست. گذشته از آن در بعضی اوقات مبهم نیز هست. آزمایشی معروف این نکته را روشن میکند. سه ظرف داریم که در یکی آب سرد و در دیگری آب نیم گرم و در سومی آب گرم وجود دارد. چون یک دست را در آب سرد و دست دیگری را در آب گرم داخل کنیم، دست اول خبر سرما را میرساند و دست دیگر از گرمی آب خبر میدهد. حال اگر هر دو دست را در داخل ظرف آب نیم گرم کنیم، دو پیغام متناقض به ما میرساند. یعنی دستی که در آب سرد بود احساس گرما می کند و دست دیگر احساس سرما. به همین جهت است که اگر یک نفر اسکیمو و یک نفر ساکن نواحی استوایی در یک روز بهاری یکدیگر را در نیویورک ملاقات کنند، نسبت به سردی و گرمی هوا دو عقیده مختلف ابراز می کنند. به این مسائل و نظایر آن با استفاده از دم و سنج خاتمه می دهیم. آن اسبابی است که شکل ابتدایی و ساده آن را گالیله، همان مرد بزرگی که بارها نام او را بردیم، اختراع کرد. اساس استعمال دماسنج چند فرض فیزیکی آشکار است. ما با نقل عبارتهای از بلک که حدود 150 سال پیش از این نوشته شده است و شخص او در رفع اشکالاتی که به این دو مفهوم مربوط می شود زحمات بسیار کشیده است، این فرضها را یادآور می شویم. ما با استعمال دماسنج دریافتیم که اگر 1000 نوع ماده یا بیشتر از قبیل فلزات و سنگها و نمکها و چوبها و پرها و پشم و آب و انواع مایعات دیگر را که گرماهای متفاوت دارند انتخاب کنیم و همه را با هم در یک اتاق بدون بخاری که آفتاب هم به درون آن نتابد جای دهیم، در مدت چند ساعت یا یک روز گرما از جسمهای گرمتر به جسمهای سردتر انتقال پیدا می کند و چون در آخر این مدت دماسنجی را متوالیاً پهلوی هر یک از این مواد قرار دهیم، در همه یک درجه را نشان می دهد. کلمه گرماها که با حروف کت چاپ شده همان است که در اصطلاح امروز دماها نامیده می شود. پزشکی که درجه تب یا دماسنج را از دهان مریض بیرون می آورد ممکن است چنین استدلال کند: دماسنج دمای خود را به وسیله طول ستون جیوه نشان می دهد. فرض ما این است که طول ستون جیوه به تناسب دما زیاد می شود. از طرف دیگر چون این دماسنج مدت چند دقیقه در تماس با بیمار من بوده است، دماسنج و بیمار هر دو دمای واحدی پیدا کردند. بنابراین نتیجه می گیریم که دمای بدن بیمار همان است که دماسنج نشان می دهد. البته پزشک عمل خود را به شکل مکانیکی انجام می دهد، ولی بیان که بیاندیشد اصول فیزیکی را به کار می بندد. آیا دماسنج همان اندازه گرما دارد که بدن شخص بیمار دارد؟ البته چنین نیست. اگر فرض کنیم که چون دو جسم دارای یک دما هستند یک مقدار هم گرما دارند، همان گوله که برک نوشته است، تصمیم شتاب و میزی گرفته ایم. با این کار مقدار گرمای اجسام مختلف را با شدت گرمی آنها در هم آمیخته ایم، در صورتی که آشکار است که این دو چیز با یکدیگر فرق دارند و وقتی موضوع توزیع حرارت مطرح است باید میان این دو تمیز گذاشت. آزمایش بسیار ساده‌ای فهم این اختلاف را ممکن می‌سازد. مدتی زمان لازم است تا دمای یک رطل آب که روی شعله چراغ گاز گذاشته شده است از دمای اتاق به نقطه جوش برسد. گرم کردن 12 رطل آب در همون اتاق و با همون ظرف و همون شعله مدت درازتری وقت لازم دارد. این واقعیت را چنین تعبیر می‌کنیم که در دفعه دوم مقدار بیشتری از چیزی لازم است و ما همین چیز را گرما می‌نامیم. به مفهوم مهم دیگر گرمای ویژه از راه آزمایش زیر پی می‌بریم. در یک ظرف رطل آب و در ظرف مشابه آن رطل جیوه می‌ریزیم. هر دو را به یک طریق گرم می‌کنیم. جیوه خیلی زودتر از آب داغ می‌شود و از اینجا معلوم می‌گردد که جیوه برای اینکه دمایش یک درجه بالا رود گرمای کمتر از آب لازم دارد. به طور کلی برای اینکه دمای جرم‌های مساوی از جرم‌های مختلف مانند آب و جیوه و آهن و مس و چوب و جزآنها یک درجه تغییر کند و مثلا از 40 درجه فارنهایت به 41 درجه برسد مقادیر متفاوت گرما لازم است. می‌گوییم هر جسم ظرفیت گرمایی یا گرمای ویژه خاص خود را دارد. اکنون که مفهوم گرما پی بردیم می‌توان به دقت بیشتر در ماهیت آن تحقیق کرد. دو جسم داریم که یکی گرم و دیگری سرد، یا به تعبیر صحیح‌تر یکی دمایش بیش از دیگری است. این دو جسم را در مجاورت یکدیگر قرار می‌دهیم و آنها را از تأثیر عوامل خارجی محفوظ می‌داریم. می‌دانیم که بالاخره دمای هر دو یکی می‌شود. این عمل چگونه اتفاق می‌افتد؟ میان لحظه‌ای که دو جسم را در مجاورت یکدیگر گذارده‌ایم و لحظه‌ای که دمایشان یکی شده چه روی داده است؟ منظره جریان گرما از یک جسم به جسم دیگر یادآور جریان آب از سطح بلندتر به سطح پست‌تر است. این طرز تصویر گرچه خیلی ابتدایی است با بسیاری از حقایق مطابقت دارد و منجر به مقایسه زیر می شود. آب همسطح است با گرما، سطح بلندتر همسطح با دمای بیشتر، سطح پست‌تر همسطح با دمای کمتر. جریان تا موقعی ادامه پیدا می کند که دو سطح یعنی دو دما برابر شوند. این تصور ساده نگرانه را می توان به کمک ملاحظات کمی مفیدتر کرد. چون جرم‌های معینی از آب و الکل را که هر کدام در دمای معینی باشند با یکدیگر مخلوط کنیم، با دانستن گرمای ویژه این دو جسم می‌توانیم دمای نهایی مخلوط را به دست آوریم. برعکس از روی دمای مخلوط با اندکی محاسبه جبری می‌توان نسبت گرماهای ویژه را پیدا کرد. دیده می‌شود که مفهوم گرما شباهتی به مفهوم‌های فیزیکی دیگر دارد. مطابق نظر ما گرما جوهری مادی همچون جرم در مکانیک است. مقدار آن درست مانند مقدار پولی که خرج شود یا در قلک ذخیره شود ممکن است تغییر کند یا ثابت بماند. پول درون قلک تا موقعی که در آن بسته است تغییر نمی کند. مقدار جرم و مقدار گرمای یک جسم مجزا نیز چنین است. بطری ترموس کامل هم شبیه قلک است. به علاوه همونطور که جرم جسم مجزا شده از اجسام دیگر حتی در صورتی که فعل انفعالات شیمیایی در آن انجام گیرد تغییر نمی کند، مقدار حرارت نیز حتی اگر از جسمی به جسم دیگر جاری شود کم و زیاد نمی شود. حتی در صورتی که گرما صرف بالا بردن دما نشود بلکه فرضاً یخ را آب یا آب را بخار کند، باز هم در تصور منصف به اینکه گرما یک جوهر مادی است خلالی وارد نمی شود. چه می توان با یخ بستن آب یا مایع کردن بخار مجددا آن را به دست آورد؟ اصطلاحات قدیمی گرمای نهان گذار و گرمای نهان تبخیر خود نشان می‌دهند که این مفاهیم از تصویر گرما به صورت یک جوهر مادی اخذ شده‌اند. گرمای نهان گرمایی است که به طور موقتی پنهان شده است، درست مثل پولی که در قلک ریخته شود، ولی هر کس کلید قفل قلک را داشته باشد هر آن میتواند از آن پول استفاده کند. ولی این نکته مسلم است که گرما جوهری مادی مانند جرم نیست. جرم را میتوان با ترازو اندازه گرفت. گرما را چطور؟ آیا قطعه آهنی که بر اثر گرما گداخته شده باشد سنگین تر از موقعی است که ساده است؟ آزمایش نشان میدهد که چنین نیست. اگر گرما جوهری مادی باشد، جوهری بی وزن است. جوهر مادی گرما را معمولاً کالوریک می‌نامند. و با شناختن آن با اولین فرد خانواده جوهرهای مادی بی وزن آشنا می‌شویم. متا سرگذشت این خانواده و ظهور و انقراض آن را دنبال خواهیم کرد. اکنون همین اشاره به تولد یکی از افراد این خانواده را کافی می‌دانیم. فرض از هر نظریه فیزیکی آن است که حوزه هر چه وسیع‌تری از پدیده‌ها را تحلیل کند و تا موقعی که حوادث را توضیح می‌کند قابل قبول است. چنان که دیدیم نظریه مادی بودن گرما بسیاری از پدیده‌های گرمایی را توضیح می‌کند، ولی مدتی بعد آشکار شد که این نظریه نیز برگه‌ای دروغین است و گرما را نمی‌توان جوهری مادی ولو بی وزن شمرد. اگر به آزمایش‌های ساده‌ای که آغاز پیدایش تمدن را مشخص می‌کنند توجه کنیم این نکته روشن می‌شود. تصور ما از جوهر مادی چیزی است که نه ایجاد و نه نابود می‌شود. با وجود این انسان‌های اولیه به کمک استکاک توانستند گرمای کافی برای آتش زدن چوب ایجاد کنند. نمونه‌های تولید گرما به وسیله استکاک به اندازه‌ای فراوان معروف است که احتیاجی به شمردن آنها نیست. در همه این موارد مقداری گرما ایجاد می‌شود و این واقعیتی است که با نظریه جوهر مادی سازگار در نمی‌آید. درست است که طرفداران این نظریه می‌توانستند دلایلی بر صحت دعوی خود جعل کنند. استدلال آنان چیزی از این قبیل بود: نظریه جوهر مادی گرما می‌تواند ایجاد گرما را توضیح دهد. به مثال دو قطعه چوب که به یکدیگر مالیده می‌شوند توجه کنید. مالش خود چیزی است که بر چوب تأثیر می‌کند و خواص آن را تغییر می‌دهد. بسیار محتمل است که خواص چوب چنان تغییر کند که مقدار ثابت و معینی گرما موجب پیدا شدن دمای بیش از پیش در آن شود. به هر صورت تنها چیزی که می‌بینیم بالا رفتن دماست. ممکن است مالش گرمای ویژه چوب را تغییر دهد، نه مقدار کل گرما را. وقتی که بحث به این مرحله برسد دیگر گفتگو با طرفدار نظریه جوهر مادی بی‌فایده است، زیرا تنها آزمایش می‌تواند مسئله را حل و فصل کند. دو قطعه چوب مشابه یکدیگر را تصور کنید که تغییر دمای آنها به روش‌های متفاوت ایجاد شده باشد. یکی را با استکاک گرم کرده باشیم و دیگری را با قرار دادن در کنار بخاری. اگر در دمای جدید این دو قطعه چوب گرمای ویژه واحدی داشته باشند، نظریه جوهر مادی فرو می‌ریزد. برای اندازه‌گیری گرمای ویژه روش‌های ساده‌ای وجود دارد و سرنوشت این نظریه در گرو نتیجه این اندازه‌گیری‌هاست. آزمون‌هایی که حیات و ممات نظریه‌ای به آنها بسته است، در تاریخ فیزیک فراوان دیده می‌شوند و آنها را آزمایش‌های قطعی می‌نامند. قطعی بودن یک آزمایش در شیوه‌ای است که مسئله را طرح می‌کند و اینکه فقط یکی از نظریه‌های مورد بحث را به آزمون می‌کشاند. تعیین گرمای ویژه دو جسم مشابه که یکی وسیله استکاک گرم شده باشد و دیگری با جریان گرما یکی از این آزمایش‌های قطعی است. آزمایش در حدود 150 سال پیش از این به وسیله رومفورد انجام گرفت و مرگ نظریه جوهری گرما را اعلام داشت. گزیده‌ای از نوشته رومفورد خود گویای داستان است. بسیار اتفاق می‌افتد که در کارها و اشتغالات عادی زندگی فرصت‌هایی برای تفکر در برخی از عجیب‌ترین اعمال طبیعت دست می‌دهد. و چه بسیار آزمایش‌های جالب توجه فلسفی که ممکن است بدون زحمت و صرف هزینه به کمک ماشین‌هایی که فقط برای کارهای فنی و مقاصد پیشه و هنری ساخته شده‌اند انجام پذیرد. برای من چنین موقعیت‌ها فراوان فراهم آمده است و اطمینان حاصل کرده‌ام که اگر آدمی عادت کند که در جریان‌های معمولی زندگی که بر حسب تصادف پیش آمد می‌کنند چشم خود را باز نگاه دارد، یا در سیر و سیاحتی که از ملاحظه عادی ترین ظواهر دست می دهد تعمق کند، به تردیدهای مفید دچار می شود و طرحهای معقول برای تحقیق و پیشرفت پیدا می کند که بسیار بیش از تفکرات فیلسوفان در ساعتهای خاص مطالعه و تحقیق حاصل می دهند. این اواخر که در قورخانه مونیخ ناظر بر سوراخ کردن لوله های توپ بودم، متوجه شدم که هنگام سوراخ کردن لوله های مفرقی در مدت کوتاه گرمای زیاد ایجاد می شود و شدت این گرما در براده هایی که مته تولید می کند خیلی زیادتر است و من به تجربه دریافتم که این گرما از گرمای آب جوش بیشتر است. گرمایی که در این عملیات مکانیکی تولید می شود سرچشمه‌اش از کجاست؟ آیا مولد آن براده هایی است که با نوک مته از توده فلز جدا می شوند؟ اگر چنین باشد، بنابر عقیده های جدید گرمای نهان و کالوریک، نه تنها لازم است که ظرفیت گرمایی تغییر کند، بلکه این تغییر باید آنقدر زیاد باشد که پاسخگوی همه حرارت‌های تولید شده نیز باشد. ولی چنین تغییری روی نمی‌دهد، زیرا مقداری از این براده‌ها و مقداری به همان وزن از نوارهای نازک همین فلز را که با عرق جدا کرده بودند و در یک دما یعنی دمای آب جوش بودند، در دو مقدار مساوی آب سرد یعنی آب به دمای 49.5 درجه فارنهایت قرار دادم. آبی که براده ها در آن بودند از آبی که نوار فلزی در آن گذاشته شده بود نه سردتر بود و نه گرمتر، و در آخر کار چنین نتیجه می گیرد. هنگام استدلال درباره این موضوع نباید این رویداد بسیار مهم را فراموش کرد که چشمه گرمایی که در این آزمایش ها از اصطکاک ایجاد می شد به وضوح تمام نشدنی می نمود. و نیز باید اضافه کرد که آنچه که یک جسم یا دستگاهی از اجسام عایق شده بتوانند به طور نامحدود تولید کنند ممکن نیست جوهری مادی باشد. برای من اگر محال نباشد بسیار مشکل است تصور کنم که چیزی بتواند به صورت گرمایی که در این آزمایش ها دیده ام تولید شود و منتقل گردد و آن چیز جز حرکت باشد. به این ترتیب نظریه کهنه سقوط می کند، یا اگر بخواهیم دقیق تر باشیم نظریه جوهر مادی فقط مسئله جریان حرارت محدود می شود. باز همانطور که رومفورد اشاره کرده است باید در جستجوی برگه جدیدی براییم. برای این کار بهتر است موقتا مسئله گرما را به کناری نهاده و به مکانیک بازگردیم. گردونه تفریحی. اکنون به بحث در حرکت گردونه دلهور آور تفریحی می پردازیم. گردونه کوچکی را به بالاترین نقطه مسیر برده به حال آزاد رها می کند. تحت اثر نیروی گرانش به راه می افتد و روی ریل های پرپیچ و خم بالا و پایین می رود. و کسانی که داخل گردونه نشستند با تغییرات ناگهانی سرعت احساس ریزش دل خاصی می کنند. ریل هر گردونه بلندترین نقطه‌ای دارد که حرکت از آن نقطه شروع می شود. در ضمن حرکت گردونه هرگز دوباره به این ارتفاع نخواهد رسید. شرح کامل حرکت این دستگاه بسیار پیچیده است. از یک طرف جنبه مکانیکی مسئله است که تغییرات سرعت و مکان باشد، و از طرف دیگر اصطکاک است که در چرخ ها و ریل ایجاد گرما می کند. از آن جهت جریان فیزیکی این مسئله را به دو قسمت تقسیم کردیم که بتوانیم مفاهیمی را که قبلا مورد بحث قرار دادیم در اینجا به کار بریم. این تقسیم به آزمایش خیالی نیز می انجامد، زیرا جریان فیزیکی که در آن فقط جنبه مکانیکی مسئله ظاهر شود منحصر به عالم خیال است و هرگز نمی تواند تحقق یابد. در مورد آزمایش خیالی ممکن است در مخیله خود تصور کنیم که کسی توانسته باشد اصطکاک را که همیشه با حرکت همراه است کاملا از میان بردارد. چنین شخصی می‌خواهد گردونه‌ای تفریحی برای خود بسازد و کشفی را که کرده است در آن به موقع عمل گذارد. گردونه باید بالا و پایین برود و نقطه عزیمت آن مثلا در ارتفاع 30 متری از سطح زمین است. از راه آزمون و خطا به این نتیجه می‌رسد که باید از قاعده ساده پیروی کند. او می‌تواند جاده‌ای را به هر صورتی که بخواهد بسازد، جز آنکه هیچ یک از نقاط آن ارتفاعی بیش از نقطه عزیمت نداشته باشد. اگر گردونه آزادانه مسیر را بپیماید، هر چند مرتبه که شخص بخواهد میتواند ارتفاع را به 30 متر برساند، ولی هرگز از این حد نمیتواند تجاوز کند. البته در عمل ارتفاع گردونه هرگز نمیتواند به 30 متر برسد، زیرا اصطکاک وجود دارد، ولی مهندس فرضی ما از این بابت اندیشه ای ندارد. اکنون حرکت گردونه خیالی را بر ریل خیالی از نقطه عزیمت به پایین دنبال میکنیم. هر چه پیشتر میرود فاصله اش از زمین کمتر میشود و در عوض سرعت آن فزونتر میگردد. این جمله ممکن است یادآور جمله‌ای در درس زبان باشد. من مداد ندارم اما شما شش نارنج دارید. ولی به این بیمغزی هم نیست. میان مداد نداشتن من و شش نارنج داشتن شما هیچ گونه ارتباطی نیست. در صورتی که میان فاصله گردونه تا زمین و تندی آن رابطه‌ای واقعی وجود دارد. اگر فاصله گردونه را تا زمین داشته باشیم می توانیم تندی آن را در هر لحظه حساب کنیم. ولی در اینجا از ذکر این نکته چشم می‌پوشیم، چون ماهیتی کمی دارد و بهترین وجه بیان آن در قالب فرمول‌های ریاضی است. سرعت گردونه در بلندترین نقطه صفر است و در این نقطه ارتفاعش از زمین 30 متر است. در پایین‌ترین نقطه ممکن ارتفاع گردونه از زمین صفر می‌شود و سرعت آن بزرگترین مقدار را دارد. این حقایق را می‌توان به صورت دیگری بیان کرد. گردونه در بالاترین نقطه دارای انرژی پتانسیل است، ولی هیچ انرژی جنبشی یا انرژی حرکت ندارد. در پایین ترین نقطه انرژی پتانسیل ندارد و انرژی جنبشی آن به بزرگترین مقدار ممکن میرسد. در نقاط بینابین که گردونه هم دارای سرعت و هم دارای ارتفاع است، انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی هر دو وجود دارند. انرژی پتانسیل با زیاد شدن ارتفاع زیاد میشود و افزایش انرژی جنبشی به زیاد شدن سرعت بستگی دارد. اصول مکانیک برای توضیح این حرکت کفایت میکند. در بیان ریاضی انرژی با دو عبارت داده می شود که هر دو آنها تغییر می کنند، ولی مجموعشان ثابت می ماند.
بنابراین می توان به زبان ریاضی و به طور دقیق مفاهیم انرژی پتانسیل را که تابع مکان است و انرژی جنبشی را که به سرعت بستگی دارد مطرح ساخت. ارائه دو اصطلاح کاری است اختیاری و تنها سهولت عمل آن دو را توجیه می کند. مجموع این دو کمیت که تغییر نمی کند ثابت حرکت نامیده می شود. انرژی کل یعنی انرژی پتانسیل به اضافه انرژی جنبشی را می توان با مقدار پولی تشبیه کرد که مبلغ آن دست نخورده نگاه داشته می شود، ولی مرتبا آن را بر طبق قاعده معینی از یک ارز به ارز دیگر، مثلا از دلار به لیره و به عکس، تبدیل می کند. در گردونه های تفریحی حقیقی نیز که استکاک نمی گذارد گردونه مجددا به ارتفاع نقطه عزیمت خود برسد، تبدیل دائمی انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی به یکدیگر صورت می پذیرد. منتها در اینجا مجموع ثابت نمی ماند، بلکه رفته رفته کوچکتر می شود. اکنون یک گام مهم و شجاعانه دیگر باید برداشت تا جنبه های مکانیکی و گرمایی حرکت به هم مربوط گردند. نتایج و تعمیم های متعددی که از این گام نتیجه می شود بعدها دیده خواهند شد. در اینجا علاوه بر انرژی های جنبشی و پتانسیل چیز دیگری هم دخالت دارد و آن گرمایی است که از استکاک حاصل شده است. آیا این گرما ربطی به کاهش انرژی مکانیکی یعنی انرژی های پتانسیل و جنبشی دارد؟ حدس جدیدی لازم است. اگر گرما را بتوان شکلی از انرژی به شما آورد، شاید حاصل جمع هر سه، گرما و انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی، ثابت بماند. نه تنها گرما، بلکه گرما همراه با سایر اشکال انرژی روی هم رفته باید به عنوان جوهر مادی فناناپذیر تلقی شود. چنانکه گویی مردی برای تبدیل دلار به لیره به خودش حق العملی به فرانک بدهد و مبلغ حق العمل نیز پسنداز شود. در نتیجه مجموع مبالغ فرانک و دلار و لیره مطابق نرخ تبدیل معینی ثابت می‌ماند. ترقی علمی تصور قدیمی را که گرما جوهری مادی است باطل کرد. سعی ما بر این است که جوهر مادی جدیدی به نام انرژی وضع کنیم که گرما یکی از اشکال آن باشد. نرخ تبدیل. کمتر از یک قرن پیش مایر برگه جدیدی را که گرما نوعی از انرژی است حد زد و ژول با آزمایش آن را تایید کرد. تصادف عجیبی است که تقریبا تمام کارهای اساسی مربوط به ماهیت گرما به دست فیزیکدانان غیر حرفه‌ای که فیزیک را صرفا سرگرمی بزرگی می‌شمردند انجام شده است. از آن جمله بلک اسکاتلندی با ذوق همه‌کاره، مایر طبیب آلمانی و کونت رومفورد جهانگرد حادثه‌جوی آمریکایی که بعدها در اروپا سکنگزید و از فعالیت‌هایش آن که مدتی وزیر جنگ باواریا بود. ژول آبجوساز انگلیسی نیز در ساعات فراغت آزمایش‌های بسیار مهمی در خصوص بقای انرژی انجام داد. ژول از راه آزمایش به این حد که گرما نوعی انرژی است لباس حقیقت پوشانید و نرخ تبدیل را معین کرد. به همین جهت شایسته است به شرح نتایج کار وی پرداخته شود. انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل یک دستگاه را روی هم رفته انرژی مکانیکی آن می‌نامند. در مورد مثال گردونه تفریحی حد زدیم که باید مقداری از انرژی مکانیکی به گرما تبدیل شده باشد. اگر چنین حدسی درست باشد، باید چه در آن آزمایش و چه در فرآیندهای فیزیکی مشابه نرخ تبدیل معینی میان این دو موجود باشد. این مسئله به معنای دقیق مسئله کمی است، ولی این واقعیت که مقدار معینی انرژی مکانیکی را میتوان به مقدار معینی گرما تبدیل کرد مطلب بسیار مهمی است. میخواهیم بدانیم که این نرخ تبدیل با چه عددی بیان میشود، یعنی از مقدار معینی انرژی مکانیکی چه مقدار گرما به دست میآید. قصد از تحقیقات ژول تعیین این عدد بود. سازوکار یکی از آزمایش‌های شباهت زیادی به ساعت‌های لنگری دارد. کوک کردن این ساعت به این طریق است که دو وزنه لنگر را بالا می‌برند تا بر انرژی پتانسیل آنها افزوده شود. اگر دیگر ساعت را دستکاری نکنیم، آن را می‌توان یک دستگاه بسته شمرد. به تدریج وزنه‌ها پایین می‌افتند و ساعت کار می‌کند. پس از مدت زمان معینی لنگرها به پایین ترین نقطه خود می رسند و ساعت از کار کردن باز می ایستد. بر انرژی دستگاه چه روی داده است؟ انرژی پتانسیل لنگرها به انرژی جنبشی سازوکار ساعت تبدیل می شود و سپس به تدریج به صورت گرما از بین می رود. دستگاه ژول سازوکاری مشابه داشت، منتها در آن تغییراتی داده بود تا بتواند گرمایی از دست رفته را اندازه بگیرد و نرخ تبدیل را پیدا کند. در دستگاه ژول سقوط دو وزنه چرخ پرداری که در ظرف آبی قرار دارد میچرخاند. انرژی پتانسیل وزنه‌ها به انرژی جنبشی قسمت‌های متحرک تبدیل می‌شود و این انرژی جنبشی ایجاد گرما می‌کند و دمای آب را بالا می‌برد. ژول تغییر دمای آب را اندازه گرفت و با ملاحظه گرمای ویژه معلوم آب مقدار گرمای جذب شده را محاسبه کرد. او نتیجه آزمایش‌های متعدد خیش را به صورت زیر خلاصه کرده است. اولا مقدار گرمایی که از راه استکاک اجسام خواه جامد یا مایع ایجاد می شود همیشه متناسب است با مقدار نیروی مصرف شده. مقصود وی از نیرو همان انرژی است. و ثانیاً برای اینکه دمای یک رطل آب را که در خلاء وضع شده و دمایش بین 50 و 60 درجه فارنهایت است، یک درجه فارنهایت بالا ببریم، باید آن مقدار نیرو یا انرژی مکانیکی مصرف کنیم که از سقوط وزنه 772 رطلی از ارتفاع یک پا به دست می آید. به عبارت دیگر، انرژی پتانسیل وزنه 772 رطلی یا 145 کیلوگرمی در ارتفاع یک پا یا 3.5 سانتی متر از سطح زمین برابر است با مقدار گرمایی که برای بالا بردن دمای یک رطل آب از 55 درجه به 56 درجه فارنهایت لازم است. آزمایشگران بعدی با دقت بیشتر این عمل را انجام دادند، ولی هم عرض مکانیکی گرما اساساً همان است که جول در تحقیق پیشتازانه خود به دست آورده است. پس از این کار بزرگ پیشرفت سریع بود. دیر نگذشت که پی بردند انرژی مکانیکی و گرما فقط دو نوع از انواع مختلف انرژی هستند. هر چیز که به یکی از این دو قابل تبدیل باشد نیز انرژی است. اشعه آفتاب نیز انرژی است، زیرا قسمتی از آن در سطح زمین تبدیل به گرما می شود. جریان الکتریکی داره انرژی است، زیرا سیم را گرم می کند و موتور را به کار می اندازد. زغال منبع انرژی شیمیایی است که با سوختن گرما تولید می کند. در هر رویداد نوعی از انرژی به نوع دیگر تبدیل می شود و همیشه نرخ تبدیل کاملا مشخص است. در هر دستگاه بسته، یعنی دستگاهی که از تأثیرات خارجی برکنار باشد، انرژی باقی می ماند و در نتیجه می توان آن را چون جوهری مادی شمرد. در چنین دستگاهی مجموع اقسام مختلف انرژی ثابت است، ولو اینکه ممکن است مقدار هر یک از آنها تغییر کند. اگر تمام جهان را دستگاهی بسته بشماریم، با کمال اطمینان همراه با فیزیکدانان قرن 19 می توانیم بگوییم که انرژی جهان نامتغیر است. نمی توان چیزی بر آن افزود و نمی توان چیزی از آن کاست. به این ترتیب دو مفهوم ما از جوهر مادی عبارتند از ماده و انرژی، و هر دو جوهر تابع قانون بقا هستند. در هر دستگاه بسته نه مقدار ماده تغییر می‌کند و نه مقدار انرژی کل. ماده وزن دارد و انرژی بی وزن است. به این ترتیب دو مفهوم متفاوت و دو قانون بقای متفاوت داریم. آیا این افکار هنوز هم به قوت خود باقی هستند، یا اینکه در پرتاب تحولات جدیدتر در این تصویر ظاهرا استوار تغییری پیدا شده است؟ آری، تغییراتی که در این دو مفهوم بعداً پیدا شدند به نظریه نسبیت مربوط می‌شوند. ما باز هم به این نکته باز خواهیم گشت. زمینه فلسفی. نتایج پژوهش علمی غالباً سبب می‌شود که در نگرش فلسفی مربوط به مسائلی که فراسوی میدان محدود علم قرار دارند تغییراتی داده شود. هدف علم چیست؟ از نظریه‌ای که سعی در توضیح طبیعت دارد چه باید خواست؟ این سوالات اگرچه از حدود علم فیزیک تجاوز می‌کند، ولی چون این علم ماده اولیه‌ای بوده که موجب طرح آنها شده است، رابطه نزدیک با فیزیک دارند. تعمیم‌های فلسفی باید بر پایه نتایج علمی گذاشته شوند. مذالک پس از آنکه تعمیمی شکل گرفت و قبول عام یافت، با شاخص کردن یکی از راه‌های بی‌شمار پیشرفت در تحول بعدی تفکر علمی تأثیر می‌کند. طغیان پیروزمند علیه نگرش مورد قبول به پیشرفت‌های غیرمنتظره و تحولات کاملا متفاوتی می‌انجامد و منشأ نظرهای فلسفی جدید می‌شود. این ملاحظات اکنون مبهم و بی‌هدف به نظر می‌رسند، مگر آنکه با مثال‌هایی که از تاریخ فیزیک آورده می‌شود روشن گردند. در اینجا سعی خواهیم کرد که نخستین افکار فلسفی را که به هدف علم مربوط می‌شوند بیان کنیم. این افکار بودند که در پیشرفت فیزیک تا حدود 100 سال پیش تأثیر داشتند. و آن وقت در نتیجه قرائن تازه و نظریات نو که زمینه جدیدی برای علم پدید آوردند از بین رفتند. در طول تاریخ علم از زمان فیلسوفان یونان تا پیدایش فیزیک جدید همواره سعی بر آن بوده است که پیچیدگی ظاهری پدیده‌های طبیعت را ساده کنند و به کمک افکار و روابط بنیادی ساده‌ای آنها را توضیح دهند. این نکته اصل بنیادی حکمت طبیعی است و حتی در آثار اتمگرایان هم دیده می‌شود. زیمقراتیس 23 قرن پیش چنین نوشت: بر حسب قرارداد چیرین چیرین است، بر حسب قرارداد تلخ تلخ است، بر حسب قرارداد گرم گرم است، بر حسب قرارداد سرد سرد است، بر حسب قرارداد رنگ رنگ است، ولی در حقیقت فقط اتم ها وجود دارند و فضای توهی. آنچه حس می شود واقعی شمرده می شود و عادت بران است که چنینش بشمارند، ولی حقیقت غیر از این است. تنها اتم ها و فضای توهی حقیقت دارد. این اندیشه از فلسفه یونان باستان جز به صورت یک آفریده داهیانه خیال بر جا نماند. یونانیان قوانینی را که رویدادهای متوالی را به هم ربط دهد نمی شناختند. علمی که در آن نظریه و آزمایش در ارتباط با یکدیگر باشند از زمان گالیله آغاز شده است.
بلگه هایی را دنبال کردیم که به قوانین حرکت منجر شدند. به مدت 200 سال پایه هر تلاشی که برای فهم طبیعت می شد این بود که ماده و نیرو را مفاهیم بنیادی بشمارند. تصور یکی از این دو بدون دیگری محال است، زیرا ماده وجود خود را به صورت منبع نیروی آشکار می سازد که با آن بر ماده دیگر تأثیر می کند. به ساده ترین مثال توجه کنیم و آن مثال دو ذره است که نیروهای برای یکدیگر وارد می آورند. ساده ترین نیروهای قابل تصور نیروهای جاذبه و دافعند. در هر دو مورد بردارهای نیرو بر خطی قرار دارند که دو نقطه مادی را بر یکدیگر متصل می کنند.